بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
هزار قلب طلایی در جشنواره قلب‌های طلایی طبیعت. برای شرکت در قرعه‌کشی هزار قلب طلایی تا سقف 100 میلیون تومان، لطفاً کد روی محصولات رو به شماره 1047-19 ارسال نمایید. هر هفته یک قلب طلایی 100 میلیون تومانی، یک قلب طلایی 50 میلیون تومانی، یک قلب طلایی 30 میلیون تومانی و 40 قلب طلایی 5 میلیون تومانی. مدت قرعه‌کشی 22 هفته. تاریخ سومین قرعه‌کشی 9 اسفند ماه. قلبم با طبیعت.
آخرین حراج سال دیجیکالا به مدت کوتاه آغاز شد. اگر برای سفر نوروزتان لاستیک نو می‌خواهید، یا برای فیلم و سریال عید تلویزیون بزرگ می‌خواهید، یا لباس شیک می‌خواهید، یا اصلا چه می‌تونم خوراکی یا هر چی می‌خواید، یکم تا هفتم اسفند دیجیکالا را از دست ندید.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
مسئله گره در کار شخص من و شخص شما نیست. امام زمان علیه السلام ظهور می کند برای این که فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد.
یک جهان یک امید.
دوستان در جریان هستند که در کنفرانسی که در تل‌آویو برگزار شد، رئیس کنفرانس اعلام کرد که شیعه مانند پرنده است که دو بال دارد، یک بال سرخ به نام عاشورا، یک بال سبز انتظار، که نمیشه این دو بال را از شیعه گرفت.
یک جهان
یک امید.
اعتقاد به مفهوم مهدویت و ظهور منجی با نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جزو اعتقادات شیعیان جهان است. این اندیشه راهبردی در کنار مفهوم عاشورا، مذهب تشیع را به عنوان یک گروه عملگرای آرمانگرا در جهان معرفی کرده است. از همین رو دشمنان ما هم روی این دو مفهوم، یعنی عاشورا و مهدویت، تمرکز کردند. حجت الاسلام محمد حسین اجرایی، کارشناس مهدویت.
دوستان در جریان هستند که در کنفرانسی که در تل‌آویو برگزار شد، رئیس کنفرانس اعلام کرد که شیعه مانند پرنده است که دو بال دارد، یک بال سرخ به نام عاشورا، یک بال سبز انتظار، که نمیشه این دو بال را از شیعه گرفت. بنابراین برای اینکه شیعه را به زمین بزنیم، باید عاشورا و انتظار درش شبهه ایجاد کرد و بهش آسیب زد. و بنابراین در این زمینه‌ها حرف‌های زیادی وجود داره، گروه‌هایی هم هستند که با تابلوهای خاصی آمدن دل‌های مؤمنین را از هم دور بکنند. اینها باعث میشه که چه بسا حتی ظهور امام عصر ارواح نافده عقب بیفته و مردم نسبت اون بزرگوار دچار تردیدهایی بشن.
واقعیت آن است که اندیشه مهدویت در طول تاریخ اسلام تفسیرهای متفاوتی داشته است. برداشت‌ها از این مفهوم راهبردی کاملا متضاد بوده. گاهی شیعیان به دوری از اجتماع و سیاست فراخوانده شدند تا زمان ظهور حضرت. امام خمینی درباره این گروه میگوید:
یه دسته میگفتن که خب باید عالم پر معصیت بشه تا حضرت بیاد. ما باید نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناه ها زیاد بشه که فرج نزدیک بشه. یه دسته از این بالاتر بودن میگفتن باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشه و حضرت سلام علیه تشریف بیارن.
اما امام خمینی مهدویت را جریانی پویا و فعال می دانستند که می تواند حضور انسان کامل را در اجتماع عملی کند. حجت الاسلام محمد حسین اجرایی، کارشناس مهدویت.
به هر حال نگرش حضرت امام به مهدویت با اندیشه های سیاسی و عرفانی امام و نگاه سیاسی شیعه درباره امامان ارتباط مستقیم پیدا میکنه. به هر حال در این اندیشه که نگاه میکنیم، حضرت امام به عنوان انسان کامل و حجت حق بر روی زمین، امام عصر صاحب ولایت تامه بر همه جهانیان هست و امام عصر تنها کسی است که میتواند با تشکیل حکومت عدل الهی عدالت رو اجرا بکند، حق مظلومان رو از ظالمان بستاند و زمینه اجرای احکام و حدود الهی رو فراهم بکنه. یکی از جملات حضرت امام که الان من دارم میبینم، ایشون میفرماید در میان ابنای بشر جز حقیقت محمدی و اولیای آن حضرت که در روحانیت با ایشان متحدن کسی یافت نمیشود که این اسم به تمام حقیقتش و بدان گونه که هست بر او تجلی پیدا بکند. این جمله حضرت امام هست.
آموزه مهدویت از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی فراتر از یک مسئله کلامی، اصلی است که در موضع گیری و اقدام یک مسلمان نقش اساسی ایفا می کند. غایت حاکمیت امامان معصوم علیهم السلام استقرار کامل عدالت در جامعه بوده است. پس اگر انتظار به تحول خواهی و انقلاب زایی تفسیر شود، هر حرکت و تحولی مطلوب نیست، بلکه تحول و تحرکی مطلوب است که زمینه ساز ظهور حجت الهی باشد. امام خمینی رحمت الله علیه در این باره می‌فرمایند:
ما اگر دستمون میرسید قدرت داشتیم، باید بریم تمام ظلم و جورها رو از عالم برداریم. تکلیف شرعی ماست، منتها ما نمیتونیم. اون که هست این است که حضرت عالم رو پر میکند از عدالت، نه شما دست بردارید از تکلیفتون، نه اینکه شما دیگه تکلیف ندارید. ما تکلیف داریم که اون که میگه حکومت لازم نیست، معناش این است که هرج و مرج باشد، همه بکشن، همه به هم ظلم بکنن برای اینکه حضرت بیاد. حضرت بیاد چه کند؟ برای اینکه رفع کند این را. این یه آدم عاقل، یه آدم اگر سفیه نباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست سیاست این کار را نکرده باشد که بازی بدهد ماها را که ما کار به اونا نداشته باشیم، اونا بیان هر کاری میخوان انجام بدن، این باید خیلی آدم نفهمی باشد. اما مسئله این است که دست سیاست در کار بوده.
مأموریت الهی که حضرت برای آن ذخیره شده است، دیگرگون کردن همه جهان در همه ابعاد است. او باید تمام بشریت را در گستره جهانی از تیرگی ستمهای بشری خارج کرده و در پرتو نور عدل قرار دهد. این دیدگاه در اندیشه سیاسی امام خمینی ظهور و بروز کامل دارد. حجت الاسلام محمد حسین اجرایی، کارشناس مهدویت.
و باز ابعاد سیاسی مهدویت در نگاه حضرت امام به عنوان تداوم رسالت انبیا، امام در کلماتش پیداست، به عنوان برپا کننده عدالت و احیا کننده دین در کلمات حضرت امام به روشنی آمده و اشاره شده است. به عنوان اصلاح تلقی‌های غلط از انتظار که امام نسبت به این موضوع خیلی حساس بودند که چه نگرشی درباره انتظار فرج وجود دارد، که به هر حال یکی این که مؤمنین در حسینیه و مساجد بنشینند فقط دعا بکنند، که این حضرت امام این نگاه رو قبول نداشتند، بلکه نگاه دوم درباره انتظار فرج که به هر حال شما تنها منتظر نباشید، همینجور بنشینید دست رو دست بگذارید کفایت نمیکنه. این نگاهی که حضرت امام اینجوری داره و به عبارتی حضرت امام وظایف منتظران رو مشخص میکنه و تشکیل حکومت و دفاع به هر حال مد نظر داره حضرت امام.
تفکر مهدوی همچنان میتواند برای جامعه ما مفید باشد. آموزه‌های مهدوی از سیاست تا فرهنگ و سبک زندگی برای یک جامعه اسلامی الزامی است. بنابراین باید هر ساله نگاه عمیق‌تر و کاربردی تری به آن داشته باشیم. مهدویت برای جامعه پسا انقلابی هم میتواند مفید باشد. بیش از همه این نگاه اساسی که هر تحولی در جامعه در جهت فرج نهایی است.
وقتی که به ما میگویند منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید، بلکه معناش این است که هر بن‌بستی قابل گشوده شدن است. فرج یعنی گشایش. مسلمان با درس انتظار فرج می آموزد، تعلیم می گیرد که هیچ بن‌بستی وجود ندارد در زندگی بشر که نشود این بن‌بست را باز کرد و لازم باشه انسان ناامید دست رو دست بگذاره و بنشینه و بگه دیگه کاری نمیشه کرد. نه، وقتی در نهایت زندگی انسان در مقابله با این همه حرکت ظالمانه و ستمگرانه خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بن‌بست‌های جاری زندگی هم همین فرج متوقع است و مورد انتظار است.
همزمان در شرایط فعلی هم امکان تفسیرهای جاهلانه و یا مغرضانه از مهدویت وجود دارد. بنابراین گوهر ناب شیعه باید پالایش یابد و حواسمان به شبهه افکنی ها باشد. بنابراین رسیدن به ذات این تفکر و مبارزه با شبهه ها باید کاملا تخصصی دنبال شود. آموزش مربی های متخصص در حوزه مهدویت یکی از فعالیت های حوزه علمی است. همچنین لازم است که اندیشه منجی‌گرایانه را به عنوان اندیشه جهانی مطرح کنیم. تقریبا همه ادیان و همه متفکران محبوب جهانی درباره سرنوشت بشر و آمدن یک منجی در آخر الزمان صحبت کردند. یادمان نرود اساس مهدویت رسیدن به جامعه عدالت محور است و معنای پیشینی آن مبارزه با ظلم هم در نوع فردی و هم نوع تفکر ساختارساز ظلم است و مسئله‌ای که بشر امروز را با خود درگیر کرده است.
مسئله گره در کار شخص من و شخص شما نیست. امام زمان علیه السلام ظهور می کند برای این که فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد. این معناش این است که اون چرا که امروز وجود دارد، این نظم بشری غیر عادلانه، این نظم بشری که در اون انسانهای بیشماری مظلوم واقع میشوند، دلهای بیشماری گمراه میشوند، انسانهای بیشماری فرصت عبودیت خدا را پیدا نمیکنند، این نظم مورد رد و اعتراض بشری است که منتظر ظهور امام زمان است. انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد کردن اون وضعیتی که بر اثر جهالت انسان‌ها، بر اثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده است. این معنی انتظار فرج است.
اندیشه مهدوی یکی از شاخصهایی است که جامعه دینی را از جامعه غربی جدا می کند و تفکر مهدوی نمی تواند فلسفه اجتماعی و سیاسی اومانیستی را بپذیرد و نه توسعه‌ای را مطلوب بداند که آینده را بی‌معنا و تمام شده می پندارد. حجت الاسلام محمد حسین اجرایی، کارشناس مهدویت:
نگاه قرآن کریم یک نگاه جهانی هست، یک فرایندی است که به هر حال فضای تمام عالم رو در بر داره و برای همه اینها حرف دارد. خب طبیعتاً ما باید نگاهمون یک نگاه نازل نباشد، ما باید یک نگاه عمیقی و یک نگاه جامعی به مباحث مهدویت داشته باشیم. ما اگر بخواهیم از یک دایره گسترده‌ای نگاه بکنیم، بودیز و مسیحیت و یهودیت و اینها، همه اینها منتظر منجی هستند. مسیحیت منتظر ظهور مجدد مسیح است. همه انبیا، همه مذاهب، ادیان منتظر گشایشی بزرگ در آینده یا پایان تاریخ بودند، اشاره کردند، و امروز طرفداران ادیان همه منتظر چنین روزی هستند. ما در روایات هم از امام مهدی ارواح نافده به بهار روزگاران تعبیر داریم که السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، درود بر بهار بشریت و بهاران تاریخ و تراوت روزگاران. این نگاه ما که بالاخره خیلی کلان داریم نگاه میکنیم.
ساله در نیمه شعبان باید این اندیشه مترقی را دوباره مرور کنیم و از خود بپرسیم که جامعه امروز مسلمانان چطور میتواند از اندیشه مهدویت در تکامل خود استفاده کند و قطعاً آینده‌ای روشن‌تر و عدالت محور هر مسلمانی را امیدوار و فعال نگه خواهد داشت.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تلنگر به نام خدای بی همتا. دوستان سلام، به برنامه تلنگر امروز خوش اومدید. گاز انرژی ارزشمندیه و خب از اونجایی که ظرفیت گازرسانی محدوده، ما باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم تا کمک کنیم همه در همه جای کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند باشن. اما ما چطور میتونیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم؟ ما هر بار در برنامه تلنگر از راه‌های ساده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز با هم حرف می‌زنیم. شما هم همراه ما باشید و اگر راهی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز می‌شناسید، اون رو با ما در میون بگذارید. 30900 هم شماره پیامک برنامه تلنگره. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز سعی کنید تا جایی که میشه از شومینه استفاده نکنید و در صورت استفاده نکردن از شومینه حتما در اون رو ببندید. برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تمیزکاری وسایل گرمایشی و هواگیری رادیاتورها رو دست کم نگیرید. از کانال‌های کولر دمای زیادی هدر میره. میتونیم با پوشوندن دریچه های کانال کولر تا حد زیادی در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. اگه میخواید آب رو جوش بیارید، بعد از اینکه آب جوش اومد، شعله زیر ظرف رو کم کنید. چون بالا بودن شعله ها هیچ کمکی به ادامه روند آشپزی شما نمی کنه و در عوض انرژی زیادی هدر میره. مشارکت شما و نظرهاتون برای ما ارزشمنده. صدای شما رو با هم بشنویم. 30900 هم شماره پیامکی برنامه تلنگره.
جناب آقای فرهانی، با توجه به اینکه در اسفند ماه سال جاری هستیم، شما چطور در مصرف انرژی گاز طبیعی صرفه‌جویی میکنید؟
سلام خدمت شما. بالا در جهت صرفه‌جویی هر کسی به هر حال یه وظیفه‌ای داره. حالا اون شخصی که یک شغلی رو اداره میکنه، یک مجموعه رو اداره میکنه، تجارتی داره، یا اینی که در واقع یه کارمند جایی هست یا خانه‌دار هست، شخصی که سعی میکنه منزلش رو کنترل بکنه، به هر حال هر کسی کنترل انرژی یک جایی رو بر عهده داره، حالا چه میخواد شاغل باشه یا بحث منزل خودش هست. الان من خودم به اندازه خودم، حالا چون به هر حال سعی میکنیم یه کار مثبتی انجام بدیم، توی فصول سرد سال هم چون به هر حال ضرورت حالا گرم بودن منزل توی ساعت شب هست. من خودم شخصا توی روز بخاری واقعا خاموش میکنم، چون حالا همین که واقعا لازم نیست، همین که به هر حال یه مقدار آفتاب میاد هوا بهتره، همینو اگر فکر میکنم همه سعی کنن رعایت کنن خیلی کمک کننده باشه.
صرفه‌جویی در مصرف انرژی گاز طبیعی واقعا چه تأثیری میتونه برای هموطنان در سراسر کشور داشته، مخصوصا در مناطق سردگیر و کوهستانی؟
والا ما که در اندازه خودمون نمیتونیم جلوی هدر رفتن عمده‌ای که در توی انتقال انرژی صورت میگیره داشته باشیم، یا اینکه حالا اون خطوط انتقال انرژی که حالا چه بحث گاز چه بحث برق هستش، یه هدر رفتی صورت میگیره که متاسفانه در واقع میشه ازش جلوگیری کرد، ولی خب از عهده ما خارجه. حالا در همون اندازه‌ای که به سهم ما هست، فکر می‌کنم اگر همه رعایت بکنن حداقل بتونیم جلوی اون هدر رفت رو بگیریم، یعنی یه جورایی برابری بکنه، یه جورایی به هر حال یکسان بشه اون چیزی که ما تو خطوط انتقال هدر میره از منابع کشورمون، حداقل بتونیم با صرفه‌جویی به یه حد نسبی کاهشش بدیم.
یادمون باشه خونه رو انقدر گرم نکنیم که مجبور بشیم پنجره ها رو باز بذاریم. شاید این راه ها ساده به نظر برسه، اما میتونه در صرفه‌جویی مصرف گاز تاثیرگذار باشه. ما هر بار در برنامه تلنگر از راه های ساده اما تاثیرگذار برای صرفه‌جویی در مصرف گاز با هم صحبت میکنیم. تا تلنگر بعدی، خدا نگهدار.
تو مثل خورشید ما را غرق نور خواهی کرد، تو مثل معجزه در وقت یأس و نومیدی ظهور خواهی کرد.
به هوای حرم به امید کرم بر روی لبم اجل فرجم سوی کرب و بلا به دعا و بکا با هر قدمم اجل فرجم اجل فرجم. چه خوش آن نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت، هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه. شوند به جز از تو گدای کسی، نروند ز درت به هوای کسی، تو و نوح و قلب به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به فدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان، سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیلی عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزنده حیدر امید آخر، موعود عالم یا مهدی.
و حالا سال سوم مسابقه پرسای یک شنبه ششم اسفند. این روش یکی از راه‌های رأی‌گیری در صحن علنی مجلس است. رأی مخفی با ورقه. اگه فکر می‌کنین جواب درست اینه، عدد 31 رو به سامانه پیامک 30990 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که قیام و قعود یکی از این روش هاست، عدد 32 رو به 30,090 بفرستید. اگه به نظرتون هر دو گزینه میتونه پاسخ صحیح باشه، عدد 33 رو برامون به سامانه پیامک 30,090 ارسال کنید.
یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا، برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
حرف و عمل بعضی ها اونقدر با هم فاصله داره که میشه توی این فاصله ها نیت ها، انگیزه ها و هدف ها رو شناخت. مثلا نمیشه از حقوق بشر حرف زد و بزرگترین زندان های دنیا رو ساخت. نمیشه دم از پیشرفت زد و همزمان جلوی پیشرفت ملت ها رو گرفت. فاصله ی حرف و عمل بعضی از آدم ها خیلی زیاده. اونقدر که میشه توی این فاصله ها دوست و دشمن رو شناخت.
به انتخابات نزدیک داریم میشه. شک نیست که جبهه استکبار با انتخابات ما مخالفه. چرا مخالفن؟ چون نظام ما عبارت است از جمهوری اسلامی، دو تیکه داره، هم با جمهوریش مخالفن هم با اسلامیش. جمهوری مظهرش همین انتخابات، این انتخابات مظهر جمهوریه. پس وقتی که آمریکا با نظام جمهوری اسلامی مخالفه، یعنی در واقع با انتخابات مخالفه، با حضور مردم مخالفه. با آمدن مردم پای صندوق مخالفه، با شور و هیجانی که در انتخابات باشه و شرکت بیشتر مردم مخالفه. حالا البته حالا ها نمیگن، یه بار یک رئیس جمهور آمریکا